أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله في جمع بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند دو تنبیه و دو مطلب را در تنبیهات مربوط به استصحاب بیان کردن. در تنبیه سوم اقسام استصحاب را بیان می کنم و می فرمان که مستصحب شما یک وقت امر عام و حکمی کلی، یک وقت راجع به فرد خاصی. یه وقت شما متیقنتون این هست که زید در این خانه زندگی میکرد، آیا الان هم زندگی میکنه یا نه؟ استصحاب میکنید وجود فرد خاصی رو، میگید قبلا بوده الان هم هست، حتما دیگه کلید این خونه رو به کسی دیگه ندم، زید قبلا اینجا بود، نمیدونم الان هست یا نه، میگم بازم هست. یک وقت این خونه رو میخواید بزنید خراب کنید، نمیدونید کسی در خانه هست یا نیست. زید مهم نیست، اینکه انسانی در این خونه باشه یا نه مهمه، اون چه که باعث شده بود شما خراب نکنی خونه را این بود که یه آدمی تو این خونه بود، آدم هم میدونی زید بود، اون تا نمیدانی این زید عمرش طولانی، امروز چه 75 سال میگذره بازم زنده یا نه سال قبل از دنیا. و استصحاب کلی وجود آدم تو خانه را استصحاب میکنی، این رو میگن استصحاب کلی قسمه اول. اون مورد اول استصحاب کلی اصلا نبود، شما فرد خاصی رو میدونستی تو این خونه هست، نمیدونی بازم اون هستش یا نیستش، استصحاب میکنی فرد خاص رو، این اصلا استصحاب کلی نیست. اما یه وقت استصحاب میکنی کلی را، حالا اگر استصحاب کردی کلی را، این سه قسم متصوره: استصحاب کلی قسم اول، قسم دوم و قسم سوم. در قسم اول که شما اون کلیت انسان را میخواید استصحاب بکنی، شکتون در این هست که اون فرد خاص هنوز هستش یا نیستش. خب ظاهر اینه که تمام شرایط استصحاب رو داره، واقعش هم همینه، هم ظاهر اینه هم باطن اینه. شما یه یقین سابق میخواستی، یه شک لاحق. یقین سابقتون درست میگی وجود انسان، اما این وجود انسان به وجود زید محقق میشه. حالا همین وجود انسانی که به وجود زید بود نمیدونی الان هست یا نه، اما منشأ شکتون چیه؟ اینه که این زیده حیات داره یا نداره. خب در اینجا همونطور که فرد خاص رو اگر یقین و شکی بود استصحاب می‌کردی، این کلی هم که محقق به وجود فرد خاصه، این هم استثاب جاری میکنی، اختلاف هم در کار انما الکلام در استثاب کلی قسم دوم و سوم. بگذارید این قسم اول رو تطبیق بکنیم، وقت بعد قسم دوم خدمت شما
عرض میکنم.
بله اون هم حالا میگیم، منطقه اختلافی هست. مرحوم آخوند معتقد به جریان استثاب اما فل جمله نه علل جمله، یعنی اجمالا در بعض مواردش ایشون میگه استثاب میتونی بکنی، در بعض مواردش استثاب میگه نمیتونی بکنی. ملاحظه بفرمایید. من حالا مثالی که من زدم برای شما در شبهه موضوعی بود دیگه، در شبهه حکمی هم همینطوره، در شبهات حکمی هم همینطوره. یه وقت شما میخواید ببینید که این کار جایزه یا جایز نیست. خب مستحب باشد یا مکروه باشد یا واجب باشه، همش مهر جواز توش هست. پس استثاب میکنی یه کلیه جواز را که این کلیه جواز به مصداق وجوب است یا به مصداق کراهت است یا به مصداق اباحه. اباحه هم جواز داره دیگه، کما اینکه در کراهت هم جواز داره. یا مثلا شما استثاب میخوای بکنی کلی رجحان رو، کلی حکم رجحان رو، مثلا رجحان ازدواج. حالا یه وقت این واجب شده برای یه وقت مستحب شده، چون میگیم رجحان دیگه اباحه را. پس این کلی که شما استثاب میکنی یه وقت کلی مصداقی و شبهات موضوعی است، یه وقت کلی کلی حکم است و شبه شبه حکمی است. حالا ایشون وقتی شروع میکنه رو حکم میبره مطلب رو، ولی بعدم که وارد مقوله استثاب کلی قسم اول میشیم، بیشتر اساتید حوزه و منش حوزویان اینه که میبرن در تعریف استثاب کلی قسم اول میبرن رو مصداقها تو شبهات موضوعیه. میخوام بگم که اینا فرق کلی کلیه، حالا یک شبهه شبهه حکمیه است، یک شبهه شبهه موضوعیه. این موجب نشه که در مطالعه گیج بشید که مثالایی که برای استثاب قسم اول زدن همش راجع به اینه که موضوعیت، این که داره حکم رو میگه، نه این کلی مرحوم آخون بیان میکنه، اما نه این که در حوزه در استثاب کلی قسم اول همیشه مثال موضوعی زدن. اینجا وقتی طرف میرسه میگه نکنه من اشتباه میکنم، نه اشتباه نمیکنی. اینها تقریبا از رموزیست که اینجور جاها تو امتحان شفاهی گیر میدازن افراد رو. اصلا هم خم الله از ساله انهو لا فرق فی المتیقن سابق بین ان یکون خصوص احد الاحکام او ما یشترکو بین الاثنین منها عد الازیت من امر آمن. فرق نمی کنه در متیقن سابق شما، یعنی در مستثر دون، بین این که یکی از احکام باشه. تا دیروز نماز جمعه واجب بود که امام حی بود و امام حاضر بود، امروز که غایب شد آیا نماز جمعه باز واجب هست؟ واجب نیست. البته اینجا نمیریم سراغ استصحاب، تو نقش داریم. استصحاب اصول عملیه است. اصول عملیه تا وقتی که نقش هست نوبت به اصول عملیه نمیرسه. دارم تشبیه میکنم، ذهنتون رو میخوام آماده بکنم. حالا یه جایی که روایتی وجود نداره، مثلا فرض کنید ماه گرفت، نماز آیات میدونم ماه که میگیره واجب میشه. آیا اگه من نفهمیدم تا باز شد ماه رفع خسوف و کسوف شد، آیا بازم واجب هست یا واجب؟ ببینید خصوص حکم رو استصحاب میکنی شما. فرقی نیست در متیقن ثابت بین این که این متیقنه، یعنی این که میخوای استصحابش بکنی خصوص یکی از احکام باشه مثل وجوب نماز آیات، او مایشترک بین الاثنین، یا نه یه حکمی باشه که مشترک بین اثنین باشه مثل حکم ترجیحی. حکم ترجیحی، حکم ترجیحی یا وجوب رو میگیره یا استحباب رو. ببینید دوتا. آقا این نماز، نمازی که من باید میخوندم و بایدش رجحانش مهم بود، زیاد برام وجوب و استحبابش فرق نمی کنه. وجوب و استحبابش مطلق و رجحان، یک امری مطلق و رجحان. مثلا درس خوندن، حالا درس خوندن رو مرحوم امام و بعضی آیون وجوب کفایی می دونن. حالا شما فرض کنید که این وجوب کفایی به حد الکفایه بود، مطلق و رجحان تحصیل فلحوزت العلمیه، این قبلا این رجحان رو شما میدونستید، الان شک میکنید که الان که دفاع مقدس شد آیا این رجحانه بازم هست یا باید برم جبهه؟ اگر دلیلی پیدا نکردی بر وجوب جبهه اون موقع میتونی مطلق الرجحان رو استصحاب کنی. البته اون موقع دلیل بود که به حد الکفایه اول جبهه رو باید شرط کرد. پس مطلق الرجحان او ما یشترک، یه وقت متیقن شما یه حکم مطلق الرجحانیست که مشترک بین اثنین، بین اثنین یعنی بین وجوب و استحباب، مطلق الرجحان بین وجوب و استحباب. اول ازیه یا نه امکان داره یه حکم کلی باشه که بیش از دو تا چیز رو بگیره مثل مطلق الجواب. مطلق الجواب، آقا جایز بود شما برید و این کار نیک رو انجام بدید، دعوایی شده بود، اما نه از اون دعوا چه وقتی دید کلت رو بشکنن، حواستون باشه، نه یه زن و شوهری با هم مشکلی داشتن، مطلق الجواز برای شما بود که به عنوان یک حوزوی اصلاح فیما بین بکنید. حالا البته امکان دارد این مطلق الجواز در بعضی صور واجب بشه بر شما، مثل اونجایی که خودشون بیان از چیزی رو بخوان و تو بدونی واجب جواب بدی، اینجا واجب میشه. یه وقت مستحب به این کارو بکنی، یه وقت مباح این کارو بکنی. اول ازیت، یه وقت این مایشترکو بیش از دو تا را شامل میشه، مثل مطلق الجواز هم اباحه رو شامل میشه هم استحباب رو شامل میشه هم وجوب را. خب حالا مایشترکو من الاثنین اول ازیت چیه؟ من امر عام یا حکم عام، امر عام مثل کلی انسان رفت تو شبهه موضوعیه. یا امر عامن یعنی حکم عامن، مثل مطلق الرجحان، مثل مطلق الجواب. از اینجاست که دیگه متوجه خواهید شد که استثاب کلی قسم اول داره رقم میخوره. فا امکان شک فی بقاء ذاک العام من جهت شک فی بقاء الخاص، اگر شک شما در بقای عام یعنی در بقای اون جواب یا در بقای اون انسان تو خونه، هم شبهه حکمیه هم موضوعیه، اگر اون شک در بقای اون جواز یا بقای اون انسان تو خونه از جهت شک در بقای خاص باشه، نمیدونید زیده هنوز زنده هست که استثاب کنی کلی انسان رو یا نه، نمیدانی که هنوز منعی شده در این امر یا نشده. اگه نشده مطلق الجواز هست، اگه منعی شده باشه مطلق الجواز نیست. خب پس شک که شما در اون امر عام از جهت شک که در بقای اون خاصه، بقای اون زید و بقای اون جواز دفاع مقدس یا جواز تحصیل در حوزه. الذی کان فی ذمنه، شک شما در بقای خاصه، اون خاصی که در ضمن کلیه، شک دون واقعا در بقای زیده که این زید در تحت عمومیت انسانه. خب شک فی بقا و ارتفاعهی، شما شک دون در این هست که اون زید هست یا مرتفع شده، یعنی نیستش دیگه، فوت کرد، شک داری که آیا اون جواز تحصیله هنوز هست یا جواز تحصیله دیگه نیست. خب اگر شک در بقای عام از جهت بقای اون خاص بود، این میشه استصحاب کلی قسم اول. کان استصحابه کاستصحابه بلا کلامه، این استصحاب کلی و این استصحاب عام مثل استصحاب موارد خاص است بلا کلام و اختلاف و اشکال، یعنی استصحاب کلی قسم اول عین استصحاب موارد خاص، چه مصادیق خاص چه احکام خاص. شما دیروز اینجا پاک بود، نمیدونی بازم پاک هست یا نه، این استصحاب خاص بود، این استصحاب کلی هم عین همون هست، هیچ فرق نمی کنی استصحاب میکنی همون موضوع و همون محمول رو میاری اینجا اجرا میکنی. خب و امکان شک فیه من جهت تردد دل خاص، وگرچه شک در این عام از جهت تردد اون عام بر وجود این خاص و ارتفاع خاصه، یعنی این که تو شک در انسان داری به خاطر اینکه تردید داری تو حیات زیر، وگرچه شک در اون عام از جهت تردیدی است که شما نسبت به خاص دارید، اون خاصی که یعنی اون زیدی که الذی فی ذمنهی در ذمن اون عامه، یعنی زیدی که در ذمن انسانه، بینما هو باق او مرتفع، مرددی که این خاصه یعنی این زیده مرددی بین ما هو باق، زیدی که هنوز عمرش ادامه داشته و هستش، او مرتفع این یا زیدی که از دنیا رفته. خب اگه از دنیا رفته باشه نیست دیگه انسان، اگه باشه هست این انسان. میگه اینجا استصحاب کن هم در خاص هم در عام، یعنی هم میتونی در حیات زید استصحاب کنی هم میتونی در بقای انسان استصحاب کنی، هم در کل استصحاب کردی هم در فرد ها. خاص قطعاً یعنی بلا اشکالن و بلا اختلاف. عقل بله فکذا لا اشکال فی استصحابهی، همینطور که شما در اینجا استصحاب عام کردی کذا لا اشکال فی استصحاب الخاص، یعنی هم کلی انسان رو استصحاب میکنی هم فرد زید را. پس همچنین چون اونجا گفت کان استصحابهو یعنی کان استصحاب العام، حالا فکذا لا اشکال فی استصحاب الخاص یعنی در استصحاب کلی قسم اول هم کلی انسان رو استصحاب میکنی هم میتونی وجود زید را. فیترتب علیه کافتن ما یترتب علیه عقلا او شرعا من احکامهی و لوازمه، یعنی همونطور که شما استصحاب عام میکنی همه لوازم و احکامیات، استصحاب خاصش هم میکنی با تمام لوازم و احکام، پس مترتب میشه بر این استصحاب به طور کامل کافتن یعنی به طور کامل همه آثار و برکات و احکام رو مترتب میکنی، مترتب میشود آنچه که مترتبه بر اون عام میشد بر این خواستم مترتب میشه. عقلا و شرعا ما یترتب یه وقت آثار عقلیست یه وقت آثار شرعی. من احکامهی و لوازمهی، احکام و لوازم همه مترتب میشه. مثل
وجود مطلقی
که نماز دامره ها استفاده وجودش را اطاعت جهنه بنشون و تردد و زاکل خواسته الذي يكون الكل موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حضوره حدوثه غير ظاهر وتردد ذاك الخاص غير ظاهر باستصحاب الكلي. شما کلی انسان رو میخوای استصحاب کنی، حالا این که مردد اون خاص بین الوجود و العدم نمیتونه اون مشکل رو مشکلی برای تو درست کنه و تردد اون خاص، اون خاصی که کلی موجود است در ضمن اون خاص و وجود اون کلی به عین وجود اون خاص است، این تردد شما بین این که متیقن الارتفاع یعنی هست واقعا رفته و مشکوک الحدوث المحکوم به عدم حدوثه و نمیدانی که آیا کسی دیگه به جاش آمده یا نیامده، اینا این تردد غیر ظاهر به استصحاب کلی المتحقق فی ذهنهی، این تردد ضرر به استصحاب کلی شما که محقق بود در ضمن اون فرد خاص زید این ضرر نمیزند، یعنی در استصحاب کلی قسم اول این تردد شما آسیبی بله. حالا اجازه بدید شما در استصحاب کلی قسم اول تردد دون بین ارتفاع و عدم ارتفاع آسیبی نمیزن، اما در جایی که استصحاب کلی قسم دوم میشه تردد بین دو فرد به عنوان فرد خاص این چطور؟ آیا این آسیبی میزنه یا آسیبی نمیزنه؟ یعنی شما انسان رو میخوای استصحاب بکنی که این انسان امکان دارد که حالا وجود حیوان انسان هم میتونی مثلا افرادش رو اینجور تصور کنی، برای اینکه افراد میخوای دو فرد خاص براش درست کنی، بگی که من میدونم انسان اینجا بوده اما نمیدونم این انسانه اون پیرمرد 70 ساله یا اون جوان 20 ساله، این دیگه داره وارد استصحاب کلی قسم دوم میشه. استصحاب کلی قسم اول یه کلی داشتید یه فرد داشتید، اما حالا در کلی استصحاب کلی قسم دوم کلی رو دارید اما افرادتون دوتا مردد بین دوتا هستید. نمیدونید این کلی انسانی که استصحاب میخواد بکنید این در ضمن وجود یه آدمیه که 70 ساله بوده یا یه آدمی که 20 ساله بوده، اینا با هم فرق نمیکنن؟ فرق میکنن دیگه. این میشه استصحاب کلی قسمه. یه مثال دیگری برای این استصحاب قسم دوم براتون بزنم که آخه این مثال ها باید کاربردی باشه و الا میگید که این تو احکام کجا. یه آقایی ازش منی خارج شد، حالا بلجما او غیره، منی خارج شد. خب این آقا که منی خارج شد، خب استبراء منی به بوده، یعنی کسی که منی خارج شد و بعد استبراء بلبول کرد، یعنی بول انجام داد، این اگه بعدن رطوبت ازش خارج شد دیگه حکم منی ندارد. حالا یه وقت در این بولی که کرده استبراء از بولم کرده، یه وقت نکرده. اگر استبراء از بولم کرده باشه که استبراء بول اون نه عمله، اگر اونو انجام داده باشه میتونه حکم به طهارت بکنه، امکان داره این وضی و مرضی باشه این رطوبت. لذا دیگه بعد از دیدن رطوبت نه معنیه نه بول، اما اگر استبراء از بول نکرده باشه فقط میتونه بگه که این معنی نیست. خب حالا کسی منی خارج شد ازش، خب و بعد رطوبتی خارج شد، نمیدونه هم استبراء کرد یعنی بول کرد یا بول نکرد، الان این رطوبتی که اومده آیا این رطوبت منیه یا بوله؟ خب قبلن که منی خارج شده بود قدر متیقن محدث بودن این بود، امر عام و حکم عام محدث بودن این آغاز. منتها نمیدونم بول کردم بعدش که الانم محدث باشم، اما محدث بل بول فرض اینه که غسلش هم رفت کرد، غسل جنابتش هم کرد، منی خارج شد رفت غسل جنابت هم کرد، الان رطوبت خارج شد، یادش هم نیست که بول کرد قبل از غسل یا بول نکرد. خب این امری که قبلا داشت که محدث بود، اگه غسل نکرده بوده این محدث بودنش رو تو یقین، اگه غسل کرده باشه طهارتش رو تو یقین، فرق نمی کنه. امر عام یه وقت طهارت مطلقه یه وقت محدثه علی الاطلاق. حالا موردی که این آقا منی خارج شد و غسلم نکرد و نمیداند که بول کرده یا نه، اون امر عام این آقا چیه؟ اینه که این آقا محدثه. الان وقتی استصحاب محدث میکنی این امر عام محدثیت رو میخوای الانم بیاری، محدثه به حدث اصغر او حدث اکبر، اینجا تردد داری و تردید داری بین فرد خاصن و فرد خاصن اخرى آخر مذکر فرد خاص آخر مرحوم آخون می‌فرماد در این استصحاب کلی قسم دوم اون کلی را یعنی اون صرف محدث بودن رو میتونه استصحاب کنه، اما استصحاب این افراد خاص رو نمیتونه بکنه. میدونید چرا؟ چون یقینی نیست، علم اجمالی، اما متیقنه چیه؟ اینه که محدث. اما میگه یه مطلب رو رعایت کن. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه یه وقت دست رو قرآن میخوای بکشی، خب محدث به هدف اصغر دست رو خط قرآن نمیکشه. استصحاب محدثیت میکنی دست رو قرآن، اما یه وقت میخوای وارد مسجد بشی اونجا استصحاب امر کلی ها بکن، اما وارد مسجد نشد. و این که میگیم وارد مسجد نشد، این معناش این نیست که ما استصحاب جنابت کردیم، نه، ما استصحاب کردیم کلیت محدث بودن رو، اما چون این کلیت مردد بین الاصغر و الاکبر هست، اشتغال یقینی براعت یقینی. ملاحظه بفرمایید.
این دو تا خط بالاتر و امکان شفافیه میجرد طرف خواست، این اشاره به همون استصحاب قسم،
بله، این رو بعضی گفتن که استصحاب قسم دوم رو از اینجا شروع کرده
که این بشه
اشکال، که این بشه اشکال این. بنابراین اون چه که اکثر آقایون گفتن و همین هم درست هست اینه که در بیان استصحاب کلی قسم اول مرحوم آخون ان کان شک و فی بقاء الذات ذاک العام رو بیان کرده، تا اینجا که کان استصحابه کاستصحابهی بلا کلام، اکثر اینو گفتن و اینم درسته. بعضی ها این که نگفتم اینجا میخواستم یه مقدار آماده دون بکنم برای این اشتار، بعضی گفتن که نخه از اینجا نیست، از تردده، او وقت مشکل پیدا میکنه کار. سیاق عبارت هم اینجور میفهمونه که امکان شک و استصحاب کلی قسم اوله و امکان شک و استصحاب کلی قسم دومه. چرا؟ چون گفته امکان شک و فی من جهت تردد الخواست، اما در استصحاب کلی اول از جهت تردد خاص نبود، از جهت ارتفاع و وجود خاص بود. این رو میخواستم جا بیفته براتون، یعنی در جواب اون اشکال کسانی که اینجا کردن. در استصحاب کلی قسم اول تردد شما در ارتفاع و وجود بود، خودش هم گفت من جهت شک فی بقائل خاص و ارتفاعی. ببینی؟ در کلی قسم اول گفت این شک من جهت شک فی بقائل خاص و ارتفاعی، پس تردد خاص بین دو فرد نبود. این میشد قسم اول. اما حالا امکان شک من جهت تردد خاص، اما حالا اگر نه دو تا فرد بود، این میشه استصحاب کلی قسم دوم که شک شما از جهت اینه که دو تا فرد خاص داری، نه از جهت یک خاصی که نمیدونی هستش یا نیستش. در استصحاب کلی قسم اول نمیدونستی زید هستش یا نیستش، یه فرد بود. بله بله قطعا قسم اول تمام شد. بنابراین در امکان شک و من جهت تردد خاص، اگر شما اون امر عامتون از جهت تردد خاص بین دو فرد بود، بین حدث اصغر و حدث اکبر، بین این فردی که تو این خونه هست فرد 70 ساله است یا فرد 20 ساله، این میشه استصحاب کلی قسم دوم. پس امکان شک و فی، اگه شک شما از جهت تردد خاص بین دو نفر بود، خودش هم میگه بین ما هو باق او مرتفع قطعا فکذالا. و حالا اونا که او گفتن این استثاب استثاب قسم اوله، اومدن گفتن چون اینجا گفته بین ما هو باق او مرتفع، این پس همون قسم اوله، ولی نه، بیانات بعد میفهمونه که این استثاب فکذالا اشکال فی استثابه فیترتب علیه کافتا ما یترتب عقلا. و تردد الخاص ذاکر خاص، یعنی اون حدثی که یکون الکل کلی موجودن فی ذمنه، این حدثی که میخوای استصحاب کنی برای این کسی که منی ازش خارج شد، و یکون وجوده به عین وجوده و وجود اون محدث بودن به عین وجود این حدث است، بین متیقن الارتفاع، بین این که متیقنن مرتفع شد، یعنی حدث اصغری بود که این حدث با یک وضوع از بین رفت، و مشکوک الحدوث المحکوم به عدم حدوثه، نمیدانی که اون حدث حدثیست که از بین رفت و حدث دیگری هست یا نیست. این تردد غیر ظاهر به استصحاب کلی، استصحاب کلی قسم دوم را ضایع نمی‌کنه. یعنی شما که نمی‌دانی که آیا این رطوبتی که خارج شده بول یا منی، اینجا استصحاب کن اون کلی قبلی را، محدث بودنت را. تو قبلا محدث بودی، مثلا نمی‌دونی الان بالحدث الاصغر او بالحدث الاکبر، بگو من هنوز محدثم، اون کلی متحقق در ضمن این حدث را، مع عدم اخلالهی بالیقین و شک فی حدوثهی و بقائه، اخلالی نمیزند این فردی که بین یقین و شک در حدوث و بقاش هستی، و انما کانت تردد بین الفردین ظاهرا به استصحاب احد الخاصن. اینجا که تو در قسم دوم تردد بین دو فرد داری، فقط نمیتونی استصحاب فردین رو بکنی، اما استصحاب اون کلی اشکال ندارد. این تردد بین حدث اصغر و اکبر این زائر است، یعنی ضرر میزند به استصحاب یکی از خاصن، یعنی نمیتونی استصحاب حدث اکبر بکنی، نمیتونی استصحاب حدث اصغر بکنی، اما استصحاب کلی حدث اشراح. این مبنای مرحوم آخونده، و اینجا بعضی مرحوم آخوند رو قبول ندارن، میگن نخه این تردد آسیب بزنه، استصحاب کلی هم نمیتونی بکنی. میدونید چرا اشکال اونا چیه؟ میگن حدثی که یقین داشتی به چی بود؟ به منی بود یا به او بود؟ به حدث اکبر بود. تو چه میگوی چه فرد خاصه نمیتونی استصحاب بکنی؟ یقین تو هم اون بوده، حالا تو کلی حدث رو خواهی استصحاب کنی؟ مگه نگفتیم وحدت موضوع و محمول؟ موضوع قبلی شما حدث اکبر بود یا اصغر یا کلی؟ اکبر بود. تو الان داری یه حدث کلی استصحاب میکنی، وحدت موضوع اینجا نیست. اشکال اونا اینه. حالا میگیم خب، پس شما ببینید تردد بین فردن ضرر میزنه که بخوای استصحاب بکنی یا حدث اکبر یا اصغر. اللذین، اون حدث اصغر و اکبری که امرشون مردد بین خروج منی و خروج بوله. خب اللذین کان امره مرددن بینهما. خب حالا چرا این رو نمیشود؟ این ضرر دارد، ضرر میزند. لإخلالهی بالیقین الذی هو احد و رکنید استصاب، گفته نمیتونی یکی اینا رو استصاب بکنی چون اخلال وارد میکند. این نوع استصاب به یقین، به یکی از دو رکن استصاب، که یکی از دو رکن استصاب اون موضوعه. میگه که تو الان حدث اکبر رو میخوای ثابت کنی یا حدث اصغر رو؟ خب اگه حدث اصغر رو بخوای بکنی که اون حدث اکبر بود، اگر حدث اکبر رو میخوای بکنی که تو شک داری که اصلا قصد کردی یا نکردی، استبرا کردی یا نکردی. و صلی الله علیه و آله.